هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رینا امیری نماینده خاص امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار معلومات درباره محل نگهداری موتیولا ویسا فعال آموزش اطفال شد. خانم امیری در توییت دیروز خود نوشت که گزارش های دستگیری موتیولا ویسا و شمار از اعضای خانواده او وی را بسیار نگران ساخته است و گفته رینا امیری حمایت از آموزش دختران نباید جرم تلقی شود. امنیت دختران و احترام به حقوق قانونی آنها باید در اولویت قرار داشته باشد. طالبان روز دوشنبه موتیولا ویسا فعال آموزش را در کابل دستگیر کردند. گزارش مفصل در این باره در جریان برنامه داریم. برنامه جهانی غذا WFP بار دیگر از افزایش گرسنگی در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرد. بخش آسیا پاسیفیک این برنامه روز گذشته در توییت اعلام کرد که گرسنگی شدید حدود 20 میلیون افغان را تحت تأثیر قرار داده و 6 میلیون تن آنها گام اندک با قحطی فاصله دارند. این اداره ملل متحد میگوید که فرصتها، زمینه‌های درآمد و عایدات در افغانستان کاهش یافته و مشکلات مردم در سراسر این کشور افزایش یافته است. WFP میگوید که سال جاری 28 میلیون و 300 هزار تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید کمک‌های آنها در زمینه سرپناه در آن مناطق افغانستان که در اثر حوادث طبیعی اخیر متاثر شدند جریان دارد. توییت دیروز این اداره گفت که با 223 خانواده در خلم، شلگره و شهر مزار شریف در ولایت بلخ کمک نقدی شده تا برای خود سرپناه فراهم کنند. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت و 272 خانواده نیز کمک‌های نقدی برای بازسازی خانه‌هایشان صورت گرفته است. از هفته گذشته به این سو بارندگی‌های شدید در برخی مناطق افغانستان سیلاب‌هایی را در پی داشت که باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده است. و حکومت برتانیه میگوید که با همکاری با پولند برای آوارگان جنگ در اوکراین دو قریه موقت را در غرب و مناطق مرکزی این کشور خواهند ساخت. لندن و وارسا متحد شدند که برای ساختن این قریه ها معادل 12.3 میلیون دلار میپردازند. در یک بخش از واکنش برتانیه در برابر تهاجم روسیه به اوکراین، خانواده های برتانوی حاضر شدند که از 118 هزار اوکراینی میزبانی کنند، اما شمار از آنها دریافتن مسکن دائمی با مشکلات فزاینده روبرو می باشند. دولت برتانیا گفته که این قریه ها در لویو و پولتاوا می تواند بیش از 700 تن را در خود جا دهد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد، میلیون ها اوکراینی را بی خانمان کرده و شمار زیادی آنها به خارج مهاجر شدند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با گذشت 3 روز باز هم اعضای خانواده موتیولا ویسا فعال آموزش اطفال اطلاع ندارند که وی به چه دلیل دستگیر و در کجا در توقیف به سر میبرد.
تا هنوز من و خانواده ما با موتیولا ویسا صحبت نکردیم. تا حال اطلاعات از او نیست.
ملل متحد میگوید افزایش موارد مثبت پولیو در پاکستان خطر ابتلای کودکان به این بیماری در افغانستان را افزایش داده است.
در شرق افغانستان کمپین ضد بیماری فلج اطفال اجرا می شود، زیرا در ماه مارچ در حوزه شرق موجودیت ویروس پولیو تثبیت شد.
خبرنگاران زخمی در انفجار اخیر در مرکز تبیان شکایت دارند.
همیشه دادلی عظیم زدن که ما خبرنگارا را حمایت میکنیم، متاسفانه تا هنوز هیچ گونه کمک صورت نگرفته.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای خانواده موتیولا ویسا فعال عرصه آموزش اطفال می گویند هنوز نمی دانند چرا او دستگیر شده و در کجا تحت توقیف قرار دارد. شمار زیادی از سازمان ها و شخصیت های جان از جمله ملاله یوسفزی خواستار آزادی آقای ویسا شدند. گفته می شود که استخبارات طالبان مطیع الله ویسا را همراه با برادرانش روز دوشنبه دستگیر نمود و به مکان نامعلوم منتقل کرد. برادران او روز گذشته آزاد شدند، اما آقای ویسا که از سالها به این سو برای رشد معارف در افغانستان تلاش می کند هنوز آزاد نشده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
امروز سومین روز است که از دستگیری مطیع الله ویسا فعال عرصه آموزش کودکان می گذرد، اما هنوز هم در مورد محل نگهداری از او اطلاع در دست نیست. برادرش عطاالله ویسا شام گذشته به رادیو آزادی گفت که طالبان دو برادر دیگر او را آزاد کردند، اما مطیع الله ویسا را رها نکردند.
تا هنوز من و خانواده ما با مطیع الله ویسا صحبت نکردیم. تا حال اطلاعاتی از او نیست. فقط دو برادر دیگرم که دستگیر شده بودند آزاد شدند.
ملاله یوسفزی فعال حقوق آموزش کودکان و برنده جایزه صلح نوبل دیروز در تویتر خود نوشته که طالبان دختران را از رفتن به مکاتب منع می کنند و قهرمانان آموزش را نیز دستگیر می کنند. ملاله یوسفزی از طالبان خواسته که ویسا و سایر افرادی را که در ارتباط با آموزش کودکان دستگیر شده اند آزاد کنند. مطیع الله ویسا که رهبر انجمن راه قلم نیز است، از 15 سال به این سو برای ارتقا و توسعه آموزش در افغانستان مبارزه می کند. تا تهیه این گزارش، سخنگویان طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد دستگیری مطیع الله ویسا پاسخ ندادند. اما عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در تویتر خود نوشته زمانی که دستگیری یک فرد با همچو واکنش‌های گسترده مواجه می‌شود، معلوم می‌شود که به گفته او از یک توطئه گسترده جلوگیری شده است. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، روز گذشته در تویتر خود نوشته که دستگیری مطیع الله ویسا توسط طالبان باعث نگرانی جدی شده است. بخش آسیای عفو بین‌الملل نیز گفته که مطیع الله ویسا حامی مسالمت آمیز آموزش دختران در افغانستان است. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز دستگیری مطیع الله ویسا را نگران کننده خوانده است. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، نوشته که از دستگیری مطیع الله ویسا متاثر شده و افزوده که ویسا به طور خستگی ناپذیر برای حمایت مؤثر از آموزش پسران و دختران در سطح ملی تلاش میکند. آقای وست از طالبان خواسته که مطیع الله ویسا را آزاد کنند. مطیع الله ویسا در حال دستگیر شده که طالبان در سطح بین المللی به دلیل ظلم بر دختران و زنان افغان شدیداً مورد انتقاد قرار دارند. طالبان از اگست سال 2021 میلادی با برگشت دوباره به قدرت در افغانستان تا هنوز هم به دختران اجازه آموزش بیش از صنف ششم را ندادند و در دسامبر گذشته دختران و زنان افغان را از رفتن به پانتون‌ها نیز منع کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه حوادث طبیعی در 23 ولایت افغانستان در 8 روز اخیر حداقل 10 تن جان باخته و 76 تن دیگر زخمی شدند. شفیع الله رحیمی، سخنگوی این وزارت، میگوید که در نتیجه رویدادهای طبیعی همچنان بیش از 1700 خانه ویران شده و بیش از 22000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شهر چاریکای ولایت پروان سه‌شنبه شاهد جاری شدن سیلاب ها بود. تا هنوز هیچ تلفات جانی از این سیلاب ها گزارش نشده است. ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که جاده ها پر از آب شده و دانش آموزان مکاتب و زنان به مشکل می‌توانند عبور و مرور کنند. شماری از باشندگان شهر چاریکا می‌گویند که سیلاب ها به آنها ضرر رسانده است. غلام دستگیر کفش دوز و جمشید دکاندار به رادیو آزادی گفتند:
"درست بگن یه مشکلی می‌کنیم، زکار بده مقاومت جای ما رو گرفت و اون مامان ما رو های برده ناکار مانده مغربی مانده پیسه نام بخریم دگه کنیم پیران مانده مانده چه زاد کنیم
سیل بسیار دیگه ما تو از اون طرف بالا آمد دیگه نمی خساره دوکان ما یگان مال و چیز و گپ سخن بود برده خساره من دیگه تقریبا 12,000 شاید شد.
در همین حال برخی دهقانان در پروان میگویند که کشت و زراعتشان در نتیجه این سیلاب ها تخریب شده است. از سوی دیگر بارش برف سنگین در چند ولسوالی ولایت غزنی سبب مسدود شدن برخی راه‌های مواصلاتی شده است. برخی کشاورزان هم نگران از بین رفتن حاصلات درختان و کشت هایشانند. محمد علی باشنده ولسوالی ناور ولایت غزنی میگوید که برف سنگین از چند روز بدین سو راه‌های مواصلاتی این ولسوالی با مرکز را مسدود کرده است. شافی الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته که حوادث طبیعی در 8 روز گذشته در 23 ولایت افغانستان تلفات و خسارات را بر جا گذاشته است.
متاسفانه از اثر بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب ها و زلزله از اول حمل 1402 الی اکنون در 23 ولایت کشور به تعداد 10 تن شهید، 76 تن مجروح و 1779 منازل تخریب کلی و قسمی با حاصلات بیشتر از 22,000 جرب زمین زراعتی تخریب شده است.
آقای رحیمی افزوده که این وزارت به همکاری سازمان های امداد رسان به 53,000 خانواده آسیب دیده کمک کرده است. از سوی دیگر اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان نیست از بارندگی های شدید و خطر جاری شدن سیلاب در 26 ولایت این کشور هشدار داده است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره یونیسف در افغانستان میگوید که موارد مثبت فلج اطفال پولیو در پاکستان خطر ابتلا به این بیماری در افغانستان را افزایش داده است. تنها از 2 مورد مثبت فلج اطفال در سال گذشته در افغانستان گزارش داده شد، اما 20 مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده که همه آنها در ایالت خیبر پختونخوا بوده است. به گفته یونیسف، به حیث یک اقدام پیشگیرانه، سر از دوشنبه یک کمپاین تازه واکسیناسیون پولیو در شرق افغانستان را اندازی می شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که کمپاین تازه واکسیناسیون فلج اطفال یا پولیو را در شرق افغانستان تطبیق می کند، زیرا امسال اولین مورد مثبت ابتلا به این بیماری در پاکستان ثبت شده. کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه امهای پولیو یا فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمپاین جدید سر از دوشنبه آینده آغاز می شود.
در شرق افغانستان کمپین ضد بیماری فلج اطفال اجرا می شود، زیرا در ماه مارس در حوزه شرق موجودیت ویروس پولیو تثبیت شده که علاوه بر آن در این اواخر اولین مورد مثبت سال 2023 میلادی پولیو در پاکستان ثبت شده که این یک تهدید برای کودکان افغان نیز محسوب می شود.
دا هم در افغانستان که مشکان لپاره یو گوخ گرنل کیگی.
به گفته کمالشاه، این کمپاین تازه واکسیناسیون فلج اطفال که در شرق افغانستان از دوشنبه آغاز خواهد شد، برای 4 روز ادامه می‌یابد و در جریان آن به 1,100,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو تطبیق خواهد شد. در سال گذشته تنها 2 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما از 20 مورد مثبت ابتلا به آن در پاکستان گزارش شد که همه این موارد در ایالت خیبر پختونخوا هم سرحد با افغانستان بود که افغانها اکثرا به آنجا سفر میکنند. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور جهان هستند که بیماری فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده و هنوز هم موارد مثبت ابتلا به آن دیده میشود. پولیو یا فلج اطفال بیماری عفونی و ساری است که سیستم عصبی کودکان را متاثر ساخته و باعث فلج می شود. این بیماری بیشتر از طریق غذا، آب آلوده، حمام کردن و آب‌بازی کودکان بیمار در دریاها و یا آبهای ایستاده به دیگران سرایت می کند.
شنبه و یک شنبه فرصت است برای بازنشر شمار از بهترین برنامه ها و گزارش های رادیو آزادی.
در این روزها به خاطر بروزسازی وسایل تکنیکی برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده پخش نخواهند شد.
اما تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی صدای شماست.
UNHCR کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید کاروبار زنان در افغانستان در حال نابود شدن است. این سازمان با نشر گزارش افزایش محدودیت‌های روزافزون بر زنان را عامل اصلی این رکود عنوان می‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از زنان تجارت پیشه در افغانستان میگویند به دلیل کاهش مشتریانشان عایدی که روزانه به دست میآورند بسنده نیست. هاجره نظری فروشنده در یک مرکز تجارتی که ویژه بانوان در شهر مزار شریف است میگوید اگر مورد حمایت مالی قرار نگیرند به زودی فعالیتشان متوقف خواهد شد.
در مارکت نور هستیم، یکی از مارکت های مزار شریف ما گرفته بودیم. اینجا فعالیت قسمی داریم که یعنی اونقدر نه خرید است نه فروش است. اینجا زیادی وقت این طرفا نمیای مشتری. ما می خواهیم که با دکاندارا کمک کنند به حساب کرایه دکانشان، به حساب بیل برقشان است.
در همین حال بهناز سلجوقی معاون اتاق تجارت و صنایع زنان در ولایت هرات میگوید سرمایه گذاران زن در این ولایت به دلیل نبود مشتری و عدم امکانات صادرات تولیداتشان پس از یک مدت کوتاه در این بخش با شکست مواجه می شوند.
خانمای زیادی به تجارت رو میارن، اول متاسفانه وقتی نبود مشتری رو میبینن با امید اون آغاز میکنن و وقتی این چالش ها در سرای از قرار میگیره مطمئنن دوام زیاد نمیتونن بیارن و تجارت از اونو به رکود یا به شکست مواجه میشه.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با نشر گزارش به روز دوشنبه گفته که به سبب افزایش محدودیت های روزافزون بر زنان کسب و کار تحت مدیریت زنان در افغانستان در حال نابود شدن است. UNHCR با اشاره به رکود کار زنان در یک مرکز تجارتی ویژه بانوان که چند ماه قبل به حمایت این سازمان در ولایت هرات گشایش یافته بود گفته که به سبب افزایش محدودیت ها کار زنان در بخش سرمایه گذاری با رکود مواجه شده است. در گزارش به نقل از یکی از متشبثین زن این مرکز تجارتی آمده که گفته از زمان ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و بسته شدن پوهنتون ها آنان تعداد زیاد از مشتریانشان را از دست دادند و در حال حاضر درآمدشان 50% کاهش یافته است. در همین حال ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز دوشنبه در نشست به پرسش خبرنگاران با اشاره به محدودیت تحصیل و کار زنان گفت اقدامات اخیر طالبان نشان می‌دهد که آنها هیچ توجهی به رفاه مردم افغانستان ندارند.
اقدامات اخیر طالبان نشان دهنده بی‌توجهی کامل بر رفاه مردم افغانستان و عدم علاقه آنها به برقراری رابط با جامعه بین المللی است. ما امیدواریم که آنها پیامدهای برخی از این تصمیمات فاجعه بار مانند ممنوعیت زنان از تحصیل و موارد از این قبیل را درک کنند.
حکومت طالبان همواره از تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام سخن زده است. در حالی که از زمان به قدرت رسیدن آنان در افغانستان تا کنون دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند، اخیراً هم پوهنتون‌ها برای آنها بسته شده و بجز در چند بخش محدود اجازه کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی را ندارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خبرنگاران زخمی شده در انفجار مرکز تبیان در شهر مزار شریف ادعا می کنند که نهادهای حامی خبرنگاران و خصوص کمیته مسئولیت خبرنگاران برای تأمین هزینه درمانشان هیچ اقدامی نکردند. شماره از آنها به رادیو آزادی گفتند توان مالی هزینه های گزاف درمانشان را ندارند و حتی رسانه هایشان هم کمکشان نکرده است. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران میگویند بعد از بهبود زخم های این خبرنگاران به تداوی اساسی آنها خواهند پرداخت. همگارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
این آتا دیگر با مو اعلامیه های تشریفاتیشون درد خبرنگار را درمان نمیکنه.
انتقاد تند خبرنگاران زخمی شده در انفجار مرکز تبیان در شهر مزار شریف از نهادهای حامی خبرنگاران. فردین نوروزی که 17 روز پیش با برخی خبرنگاران دیگر در این انفجار زخم برداشته میگوید دکتران و معالج هزینه درمان پرده هر گوشه خبرنگارانی که در این رویداد زخمی شدند را $1,000 برآورد کردند. هزینه‌ای که به گفته او خبرنگاران توان پرداخت آن را ندارند. این خبرنگار زخمی شده ادعا میکند که کمیته مسئولیت خبرنگاران تنها هزینه درمان دو شب اول را که در شفاخانه بستری بودند پرداخته و تا هنوز خبری از کمک به خاطر ادامه تداوی آنها از سوی نهادهای حامی خبرنگاران به شمول کمیته مسئولیت خبرنگاران نیست.
شنوایی خود از استادم پردای گوشم کفیره پایین درد میکنه، سر پای استاد شده نمیتونم. نهادهای حامی خبرنگار که همیشه داده دیده از این میزدن که ما خبرنگارا را حمایت میکنیم، متاسفانه تا هنوز هیچ گونه کمک صورت نگرفته.
او همچنان گفت خبرنگاران زخمی شده در این انفجار به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان مالی پانسمان کردن زخمهایشان را ندارند. خیبر ابراهیمی یکی دیگر از خبرنگاران زخمی شده در این رویداد هم کمیته مسئولیت خبرنگاران را متهم می‌کند که به تعهد خود برای پرداخت هزینه تداوی خبرنگاران زخمی شده عمل نکرده است.
کمیته مسئولیت بر ما گفتند که ما گوشای شما را عملیات می‌کنیم. این از رویداد تقریبا 20-22 روز یا بین نزدیک به 20 روز شده تا بال هیچ صورت نگرفته و گفتند که ما بر شما کمک نقدی میکنیم که تا بال کمک نقدی هم صورت نگرفته.
او همچنان ادعا میکند رسانه‌ای که در آن کار میکند نیز در پرداخت هزینه های درمانش سهم نگرفته است. عاطف آریان دیگر خبرنگار زخمی شده در این رویداد نیز از کوتاهی در شیوه کاری نهادهای حامی خبرنگاران شکایت دارد.
من خودم فقط یک بار معاینه شد گوشم تمام برام، خود کمیته برام تماس نگرفته بود. یک از دوستا گفت که یک شفاخانه حاضر کمیته مسئولیت دیده بیا گوشت چک یک بار که مشکل خاص برش پیش نشده باشه که برده گوشم پاره شده. ما هیچ تماس از طرف نهادهای حامی خبرنگار دریافت نکردیم، حتی کمیته مسئولیت.
ظریف کریمی مسئول دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که این نهاد در حد دادخواهی به خبرنگاران زخمی شده کمک میکند.
بزرگترین کاری که در این شرایط میتونیم کرده ای است که ما برشان دادخواهی بکنیم و صدای زیاره به نهادهایی که حامی مالی خبرنگاران است برسانیم. کمیته مسئولیت وظیفه‌اش از نظر مسئولیتی همیست که در شرایطی که وضعیت خبرنگاران از نظر روحی، روانی و صحی و فیزیکی خوب نیست رسیدگی بکنه.
اما قدیم ویار مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید این کمیته هزینه تداوی ابتدایی و عاجل خبرنگاران زخمی شده را پرداخته و در انتظار بهبود زخم‌های آنان است تا درمان اساسی این خبرنگاران را آغاز کند.
نظر به لزوم دید دکترها و نظر به توصیه دکترای شفخانه مزار و همچنان در کابل که ما برشان بعض شفخانه ها را دیدیم و صحبت کردیم، لزوم دید از اینا همی بود که باید اول زخم ها و همو آسیب هایی را که در قسمت سر یا در قسمت گوش اینا دیدن، اینا باید یک دفعه به حالت نرمال برگردن، بعد از او باید بزارشان عملیات گوش هم یا پرده مصنوعی یا پرده ای که باز دوباره ترمیم میشه بر گوششان، او عملیات ها هم انجام میشه.
کمیته مسئولیت خبرنگاران یکی از محدود نهادهایی است که در بخش حمایت مالی خبرنگاران آسیب دیده فعالیت می کند. انفجار در مرکز تبیان ولایت بلخ در 20 اوت سال گذشته در حالی رخ داد که حدود 25 خبرنگار در مراسمی به مناسبت 27 اوت روز خبرنگار اشتراک کرده بودند. بر بنیاد گزارش ها در این انفجار 3 تن به شمول حسین نادری خبرنگار خبرگزاری صدای افغان یا آوا و یک همکارش کشته و 18 خبرنگار دیگر زخمی شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بریتانیا میگوید که هزاران پناهجوی افغان را از هتل‌ها به خانه‌های دائمی منتقل می‌کند، اما این اقدام باعث اضطراب در بین شماره از این پناهجویان شده است. پس از تسلط دوباره طالبان در آگوست سال 2021 بر افغانستان، بریتانیا از حدود 24,000 پناهجوی افغان استقبال کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت بریتانیا دیروز اعلام کرد که حدود 8,000 پناهجوی افغان را از اقامتگاه‌های موقت در هتل‌ها به خانه‌های دائمی منتقل می‌کند. از برگشت دوباره طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 میلادی تا اکنون حدود 24,000 پناهجوی افغان به بریتانیا رفتند که از جمله 8,000 تن که نصف آنها کودکان هستند هنوز هم در اقامتگاه‌های موقت در هتل‌ها باقی ماندند. جانی مرسر وزیر امور سابقه داران دیروز به پارلمان بریتانیا گفت که این یک وضعیت ناپایدار است و باید تغییر کند. مرسر افزوده که هتل‌ها هرگز به حیث یک راه حل دائمی طراحی نشده بودند و حکومت وظیفه دارد که به این وضعیت پایان دهد. به گفته جانی مرسر وزیر امور سابقه داران، حکومت بریتانیا می خواهد تا حمایت خود را افزایش دهد و به افغانها کمک کند تا به مسکنهای مستقل دسترسی پیدا کنند. رزما زازه یک پناهجوی افغان که بعد از ماها سکونت در اقامتگاه موقت چند ماه قبل به یک منزل مسکونی منتقل شده، با اشاره به آزمون‌های موجود در برابر افغان‌هایی که از هتل‌ها منتقل خواهند شد میگوید:
یگانه چالشی که افغانانی که به بریتانیا انتقال شدند با آن مواجه هستند بودن مدت زیاد در هتل ها است. گرچه هتل های لوکس است با همه امکانات، اما مشکل اصلی نبود خانه و کمبود خانه است، چون مالکان خانه خانه را به افغان هایی که تازه وارد می شوند و کمک دولت را دریافت می کنند و کرایه داده نمی شود از طرف آنها، بنابراین مدت زیاد را مجبور می شوند که در هتل بمانند و سبب افسردگی افغان ها شده است.
از احمد یک افغان پناهجوی دیگر که مدت 5 ماه می شود که در یک اقامتگاه موقت در بریتانیا زندگی می کند، با آن که می گوید زندگی در هتل ها مشکلات خود را دارد، ولی از تصمیم حکومت بریتانیا در زمینه انتقال هم چندان خوش به نظر نمی رسد.
از اساسی ترین مشکلات زندگی ما نبود غذای مناسب، خصوصا به اطفال. از غذایی که دریافت میکنیم اکثرش غذای زودپز است و غذای تازه نیست، در حالی که اجازه نداریم خود ما در اتاقات پخت و پز کنیم. این تصمیم تاثیرات بسیار منفی برای ما افغانا خواهد داشت. مثلا با نوولدی کامل با محیط روبرو میشیم. در یک کشور و محیط نو و بیگانه زندگی در یک محیط منزوی حالت روحی از قبل خراب ما را بدتر میسازد، و در نهایت این تصمیم ادامه برخورد دوگانه دولت انگلستان با افغانها در مقایسه با اوکراینها خواهد بود.
سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش جهانی خود برای سال 2022 گفته اگرچه کشورهای اروپایی از پناهندگان اوکراینی استقبال کردند، اما آنها همان مهربانی را با افرادی که از جنگ‌ها در سوریه، افغانستان و لیبیا فرار می‌کنند نشان ندادند.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شستیم و هیکر خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده، اما ما پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
بله سلام علیکم، اینجینر صاحب ایره ببین در خانهش میاره، در خانهش نوشته میکنه کارت، غریبه میمونه در یک خانه 3 نفر سیر میکنه، یک خانه 2 نفر سیر میکنه، خود ارباب قریه ینباز اولسوالی درزاب بایا را سیر میکنه.
یعنی وی بدل دختره هم نیست، مثلا خصوصا تو میشن انتخاب کنن بس خانه دختره شناخت مثلا با شوهر میکنن تا از اینا اجازه نمیگیرن، شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشند که ازشان تو یا نگرفته شد یا نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمی کنه. بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن خاطر که کمی از دلیلی است که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آشتی کنن. ما از خانواده خواهش میکنم که نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در باره زور شد. متاسفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه